سازمان خدماتی دریک پرینس تقدیم می کند. چگونه خون عیسی را در زندگی خود به کار بگیریم؟ چگونه خون عیسی را در زندگی خود به کار بگیریم؟ امروز صبح به شما تعلیم خواهم داد که چگونه می توانیم خون عیسی را در زندگی هایمان به کار بگیریم. یعنی بتوانیم از آنچه خون عیسی برایمان تدارک دیده به طور کامل استفاده کنیم. به عنوان مقدمه می خواهم به مکاشفه باب 12 آیه 11 بریم. به نظر من مکاشفه 12:11 درباره نبرد بزرگ آخرالزمانی سخن میگوید که در انتهای این عصر واقع خواهد شد. نبردی که آسمان و زمین در آن شرکت خواهند داشت. فرشتگان خداوند و فرشتگان شیطان و همچنین قوم خداوند بر زمین نیز در آن شرکت خواهند داشت. خدا را شکر میکنیم که در انتها پیروزی برای خداوند و قومش رقم خواهد خورد و این متن تشریح میکند که چگونه قوم خداوند بر زمین نقش خود را در کسب این پیروزی ایفا میکند. این جمله است که توسط یک فرشته گفته میشود و در مورد ایمانداران روی زمین است. او میگوید آنان با خون بره و با کلام شهادت خود بر او پیروز شدند. خب آنان چه کسانی هستند؟ بله، آنان افرادی مثل من و شما هستند، ایمانداران به عیسی مسیح. او چه کسی است؟ درست است، شیطان. این بسیار مهم است. میدانید این متن به طور واضح نشان میدهد که ممکن است نبردی مستقیم بین ما و شیطان به وقوع بپیوندد و هیچ کس دیگری در این میان نیست. این متن به طور واضح نشان میدهد که نبردی مستقیم بین ما و شیطان به وقوع خواهد پیوست و هیچ کس دیگری در این میان وجود ندارد. آنها بر او پیروز شدند و سپس ادامه داده به ما میگوید که چگونه بر او پیروز شدند، به وسیله خون بره و کلام شهادت او. و سپس اضافه میکند که این افراد چه نوع افرادی بودند، زیرا که جان خود را عزیز نشمردند حتی تا به مرگ. اگر بخواییم آنان را در یک واژه خلاصه کنیم، آنان افراد متحدی بودند، کاملا متحد، و اینان تنها مسیحیانی هستند که شیطان را میترسانند. مسیحیان کاملا متحد. زمانی که اینجا میگوید جان خود را حتی تا به مرگ عزیز نشمردند، منظور چیست؟ خب این بدان معناست که برای آنها زنده ماندن اولین اولویت نبود، بلکه اولویت آنها انجام اراده خدا بود. خواه زنده بمانند، خواه بمیرند، برای آنان زنده بودن مهمترین موضوع نبود. مهمترین چیز وفاداری به خداوند و انجام اراده او بود. میدانید ما درباره خدمت در ارتش خداوند سخن میگوییم، اما فکر میکنم بسیاری از ما در مورد سربازی دیدگاهی مبهم و احساسی داریم. بدون تمایل شخصی 5.5 سال در جنگ جهانی دوم در ارتش بریتانیا خدمت نمودم. بگذارید یک چیز را به شما بگویم، خدمت من داوطلبانه نبود، اما به هر حال زمانی که در این شرایط قرار گرفتم از افسر و فرمانده خود ضمانتی مبنی بر اینکه زنده باز خواهم گشت دریافت نکردم. هر سربازی که در ارتش خدمت می‌کند، هر لحظه احتمال کشته شدنش وجود دارد. به عبارتی هرگاه سربازی به ارتشی می‌پیوندد، یکی از تعهدات او این است که جانش را نیز فدا کند. یعنی تعهد او ممکن است به قیمت زندگیش تمام شود. و این نکته در مورد ارتش خداوند هم صادق است. هیچ تضمینی وجود ندارد که شما مجبور نباشید جان خود را فدا کنید. افرادی که شیطان از آنها می‌ترسد چنین کسانی هستند. آنها از فدا کردن جانشان نمی‌ترسند. به هر حال زندگی کوتاست و تا به ابد ادامه نخواهد داشت و همه مسیرها هم سرسبز و پر از گل نیست. اینطوری نیست. احمقانه است که جلال ابدی را به خاطر چند سال کوتاه بر روی زمین از دست بدهیم. میدانید به اعتقاد من این یعنی که شما برای خود ارزش بسیاری قائلید. چه چیزی میتواند مهمتر از این باشد؟ به اعتقاد من ما باید چنین بگوییم، مهمترین نکته در زندگی من باید این باشد که اراده خداوند را انجام دهم. جمله عالی در اول یوحنا 2:17 وجود دارد. بیایید با هم نگاهی بکنیم. دنیا و هوس‌های آن گذراست، اما آن که اراده خدا را به جا می‌آورد تا ابد باقی می‌ماند. وقتی که شما کاملاً متحد شده و اراده خود را با اراده خداوند هم راستا می‌سازید، در آن زمان شما شکست ناپذیر می‌گردید. شما غرق نشدنی هستید. شما تزلزل ناپذیر می‌گردید. زمانی که خود را هم راستا با اراده خداوند می‌سازید، همانطور که خداوند از اراده خود مطمئن است، شما نیز مطمئن می‌گردید. خواه بمیرید، خواه زنده بمانید، اینها در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرند. اما مهم این است که شما نمی‌توانید شکست بخورید. می‌خواهم به معنای چیره شدن بر شیطان از طریق خون بره و از طریق کلام شهادت او اشاره بکنم. این یکی از گرانبهاترین گنج‌هایی است که خداوند در طول سال‌ها به من عطا کرده است. هیچ روشی وجود ندارد که بتوانید قیمتی برای آن در نظر بگیرید. می توانید میلیون‌ها دلار پیشنهاد کنید، اما کافی نخواهد بود. هیچ ارزش زمینی نمی تواند با این حقیقت برابری کند. می خواهم آن را بسیار ساده برایتان بگویم و ایمان دارم می توانم. به دقت گوش کنید. زمانی که ما شخصا به آنچه خون عیسی قادر است برای ما مطابق با کلام خدا انجام دهد شهادت می دهیم، بر شیطان غالب می آییم. این را یک بار دیگر تکرار می کنم. زمانی که ما شخصا به آنچه خون عیسی قادر است مطابق با کلام خدا برای ما انجام دهد شهادت می دهیم، بر شیطان غالب می آییم. به جای اینکه بگویم این را حفظ کنید، از شما می خواهم که آن را پس از من تکرار کنید تا ملکه ذهنتان شود. سعی نکنید آن را با من تکرار کنید. آن را عبارت به عبارت خواهم گفت و شما بعد از من آن را تکرار خواهید کرد. باشه؟ آماده اید؟ زمانی که ما شخصاً به آنچه خون عیسی قادر است مطابق با کلام خدا برای ما انجام دهد شهادت می دهیم، بر شیطان غالب می آییم. اکنون به شما دقیقاً نشان خواهم داد که چگونه این کار را انجام دهید. ابتدا می خواهم مثالی از عهد عتیق برای شما بازگو کنم. می خواهم مثالی از مراسم فسح که در باب 12 کتاب خروج آمده را برایتان تشریح کنم. شما به یاد می آورید که در آن مراسم خداوند از طریق قربانی بره فسح محافظتی کامل برای تمام قوم اسرائیل مهیا کرد. برای داشتن ضمانت محافظت آنها باید کار خاصی با آن بره و خون او انجام می دادن. قبل از آن که به خروج 12 برویم، اول اجازه بدهید یک جمله از اول قرنتیان باب 5 برایتان بخوانم. من تنها قسمت آخر این آیه را برایتان می خوانم که می گوید زیرا مسیح بره فسح ما قربانی شده است. به عبارت دیگر آنچه پولس اینجا میگوید این است که فسح عهد عتیق در مصر تنها تصویری نبوتی یا سایه از آن چیزی بود که باید از طریق مرگ و قربانی عیسی بر روی صلیب محقق میشد. مسیح فسح واقعی ماست. این خون اوست و نه خون بره فسح که نهایتاً فدیه جاودانی را مهیا میکند. با این حال روشی که به قوم اسرائیل داده شد تا از طریق خون بره محافظت شوند الگوی عالی برای ماست. اکنون بیایید به خروج باب 12 برویم. خروج 12 از آیه 21 الی 23 را می‌خوانیم. همچنین می‌خواهم به شما بگویم که این عید فسح در عهد عتیق یکی از تصاویر بسیار زیبایی است از اینکه پدر دارای مسئولیت بزرگی در خانواده است. زیرا پدران اسرائیلی تنها اشخاصی بودند که می توانستند امنیت و نجات را برای خانواده خود حاصل کنند. اگر پدران اسرائیل خطاکار بودند، قوم اسرائیل به وسیله فسح محافظت نمی شد. و من شخصا فکر می کنم یکی از مشکلات بزرگی که در جامعه امروز وجود دارد، وجود پدران غافل و متخلف است. بارها در مشاوره‌های خود با والدینی که فرزندانشان دچار مشکل هستند گفتم که هیچ فرزند خطاکاری وجود ندارد. این تنها والدین هستند که خطاکارند. به نظر من تمام مشکلاتی که امروزه وجود دارند، همچون سقط جنین، اعتیاد، طلاق و نابهنجاری‌های اجتماعی، اگر ریشه یابی شوند می‌بینید که منشأ آنها پدران جاهل و غافل هستند. گفتم که در این متن اگر پدران اشتباه می کردند اسرائیل هرگز نجات نمی یافت. خداوند نقشه شماره 2 این نداشت. نقشه شماره 1 او همین بود و این نقشه بر پدران استوار بود. اکنون بیایید به خروج باب 12 آیه 21 برویم. آنگاه موسی همه مشایخ اسرائیل را گرد آورده و گفت: بروید و بره هایی برای خود بر حسب خانواده های خود بگیرید و پسخ را ذبح نمایید. دسته ای از گیاه زوفا گرفته و در خونی که در تشت از فرو برید و بر سردر و دو تیر عمودی در خانه های خود بمالید. هیچ یک از شما تا صبح از در خانه خود بیرون نرود. هنگامی که خداوند می گذرد تا مصریان را هلاک کند، خونی را که بر سردر و دو تیر عمودی در است خواهد دید و از در آن خانه خواهد گذشت و اجازه نخواهد داد که هلاک کننده به خانه هایتان در آید و شما را بزند. و برای همین است که این مراسم پسخ خوانده می شود، زیرا خداوند گفت که او از دری که به وسیله خون بره محافظت شده باشد خواهد گذشت. اکنون بیایید آنچه که آنها باید انجام می دادند را بررسی کنیم. در زمانی خاص هر پدر باید بره متناسب با خانواده‌اش انتخاب می‌کرد و سپس آنها باید آن بره را قربانی می‌کردند و خونش را برداشته و در تشتی خاص می‌ریختند. این خون بسیار گرانبها بود. هیچ قسمت از آن نباید بر روی زمین ریخته می‌شد. اکنون بره قربانی و خون در تشت بود، ابزاری برای محافظت. اما آن تشت نمی توانست کسی را محافظت کند. آنها باید آن خون را با گیاه زوفا آغشته می کردند و بر سردر و قائمه در می مالیدند. آنها نباید به آستانه خونی می مالیدند. هرگز کسی اجازه نداشت بر روی آن خون پا بگذارد. تمامی سرنوشت اسرائیل به مالیدن خون از تشت به درها بستگی داشت. آنها چگونه این کار را کردند؟ بله، بسیار ساده، چون خداوند گفته بود دسته کوچک از گیاه زوفا بردارید. گیاه زوفا تقریبا نوعی علف هرز است که در همه جای خاورمیانه می روید. دسته از گیاه زوفا بکنید و آن را در خونی که در تشت است فرو برده و خون را بر سردر و قائمه در بمالید. بنابراین گیاه زوفا که گویی نماد فروتنی و به عبارتی چیز بی اهمیتی است، در نجات اسرائیل تبدیل به ابزاری ضروری می شود. و سپس خداوند یک چیز دیگری نیز از آنها طلبید. او گفت زمانی که خون بر در پاشیده می شود، باید در خانه خودتان بمانید و از آن خارج نشوید، زیرا اگر از در خارج شوید آن خون دیگر شما را محافظت نخواهد کرد. این صفحه را نگه دارید و بیایید به اول پتروس باب 1:1-2 برویم. در اینجا درودهای پتروس را می بینید. از پتروس رسول مسیح به غریبان پراکنده در پونتوس و غلاطیه و کاپاتوکیو و آسیا و بتنیه و در ادامه او این افراد را تشریح می کند. به آنان که بنابر پیشدانی خدای پدر به واسطه عمل تقدیس کننده روح و برای اطاعت از عیسی مسیح و پاشیده شدن خونش بر ایشان برگزیده شدند. دقت کنید که پیش از پاشیده شدن خون چه عباراتی می آید. اطاعت. خون بر نامطیعان پاشیده نمی شود. دقت کنید که پیش از پاشیده شدن خون چه عباراتی به کار می رود. بله، اطاعت. خون بر نامطیعان پاشیده نمی شود. این خون بر افرادی که اطاعت نمی کردند و از خانه هایشان خارج می شدند هیچ تأثیری نداشت. بنابراین به یاد داشته باشید، اگرچه در خون محافظتی کامل وجود داشت، اما این محافظت تنها برای مطیان عمل میکرد. اکنون بیایید به مراسم فسح بازگردیم. خون در تشت است و باید بر سردر و قائمه در مالیده شود. دسته ای کوچک از گیاه زوفا را باید میچیدند، آن را باید در خون فرو میبردند و خون را بر در میپاشیدند. در آن موقع بود که آنها امنیت داشتند. و اما پولس میگوید مسیح برای پسخ ماست که برای ما قربانی شده است. به عبارت دیگر مسیح 19 قرن پیش قربانی شد. به طور تمثیلی خون در تشت است، اما خونی که در تشت است قادر نیست کسی را محافظت کند. ما امروز همین شرایط زمان موسی را داریم. ما باید خون را از تشت برداشته و به جایی که زندگی میکنیم بپاشیم. اگر مطیع باشیم آن زمان است که محافظت خواهیم شد، اما مسئله این است که ما چگونه خون عیسی را از تشت به جایی که زندگی میکنیم ببریم. بله، اکنون ما به مکاشفه 12:11 برمیگردیم. آنها با خون بره و با کلام شهادت خود بر او پیروز شدند. آیا آنچه گفتیم را به یاد دارید؟ ما با کلام شهادت خود بر آنچه خون بره بر طبق کلام خدا قادر است برای ما انجام دهد بر شیطان غالب می آییم. چه چیزی است که خون را از تشت به جایی که ما زندگی می کنیم منتقل می کند؟ بله، شهادت ما. درست است. شهادت کار بسیار ساده است، در واقع اعلان چند واژه بر اساس کلام خدا. این کار همانند زوفای کوچک عمل می کند، اما ما را نجات می دهد. این محافظت ماست. هر چقدر هم بر اهمیت شهادت تأکید کنم بازم کم است. آیه دیگری که می توانیم استفاده کنیم بسیار به این آیه نزدیک است. عبرانیان 3:1. پس ای برادران مقدس که در دعوت آسمانی شریک هستید، اندیشه خود را بر عیسی معطوف کنید که اوست رسول و کاهن اعظمی که به دو معترفیم. می دانید که اعتراف یعنی چه؟ بله، اعتراف از لحاظ لغوی یعنی تکرار همان نکته. برای ما به عنوان ایمانداران به کتاب مقدس و عیسی مسیح، اعتراف یعنی اعلان زبانی همان چیزهایی که در کلام خدا آمده است. ما سخنان دهان خود را با کلام خدا منطبق می کنیم و عیسی مسیح کاهن اعظم بر اعتراف ماست. برادران و خواهران عزیز، اگر اعترافی نباشد کاهن اعظمی نیز نیست. او تنها زمانی که ما اعتراف صحیحی انجام می دهیم می تواند از طرف ما وکیل مدافع باشد. بنابراین خواه شما این را شهادت یا اعتراف بنامید، این کار برای دریافت نجات از سوی خداوند کاملا ضروری است. عیسی می گوید که شما با سخنان دهانتان عادل شمرده می شوید و توسط سخن دهانتان محکوم. شما تقدیر خود را با سخنانی که بر زبان می آورید رقم می زنید. یعقوب می گوید زبان مانند سکان یک کشتی است. قسمتی بسیار کوچک از یک کشتی بزرگ، اما دقیقا تعیین کننده مسیری است که کشتی به آن سو می رود. و مسیر زندگی ما توسط زبانمان تعیین می شود. شما می توانید چیزهای صحیحی بگویید و واژه هایی که بر زبانتان جاری می شود منطبق با کلام خداوند باشد و یا برعکس. و اگر برعکس باشد باعث می شود زندگیتان از مسیر منحرف شود. بسته به اینکه چگونه از زبانتان استفاده می کنید، یا با امنیت به لنگرگاه می رسید یا نهایتاً کشتی شکسته خواهید شد. بسیاری از ما مسیحیان در مورد استفاده از زبانمان بسیار بی تفاوت و بی مسئولیت عمل می کنیم. مردم گاهی می گویند برای دیدنت حاضرم بمیرم. هرگز این را نگویید. آمریکایی‌ها اصطلاحی دارند که به معنای زغمک شدن است. هرگز آن را نگویید. این موضوع خنددار نیست. می دانم که می خندید، اما هرگز چیزی درباره خودتان نگویید که عیسی نمی خواهد برای شما اتفاق بیفتد. خود را تغییر نکنید، زیرا در نظر خداوند شما بسیار ارزشمند هستید. او خون عیسی را برای شما سرمایه گذاری کرده است. زمانی که شما به خود توهین می کنید و خودتان را نمی پذیرید، در واقع شما عمل دست خداوند را رد می کنید. زیرا کتاب مقدس می گوید که ما عمل دست او هستیم. چطور جرأت می کنید عمل دست خداوند را رد کنید؟ غرور مشکل بزرگ مسیحیان امروزی است، اما مشکل دیگر نیز وجود دارد که به همان اندازه بزرگ است، یعنی دست کم گرفتن خودتان. و این نه به منظور اینکه ما کسی هستیم، بلکه به این منظور که خداوند چه کاری در ما و برای ما انجام داده است. اما حالا به شما میخواهم به طور عملی نشان دهم که چطور خون عیسی را از تشت به زندگیتان منتقل کنید. مشخص است تا زمانی که ندانید کلام خداوند درباره خون عیسی چه میگوید، نمی توانید بر آن شهادت دهید. بنابراین یکی از ملزومات کار این است که بدانید کتاب مقدس درباره خون عیسی چه تعلیمی می دهد. امروز صبح من 7 کاربرد خون عیسی در زندگی های ما را با شما در میان می گذارم. عهد جدید 7 راه اصلی که خون عیسی در زندگی ما عمل می کند را برای ما آشکار می سازد. اولین نکته رهایی است. به چند آیه نگاه کنیم. افسوسیان 1:7. در او، منظور عیسی، ما به واسطه خون وی رهایی یافتیم. رهایی به معنای بازخرید شدن است. ما در دستان شیطان بودیم. عیسی ما را با خون خود بازخرید و سپس در اول پتروس 1:18-19 چنین می‌خوانیم. زیرا می‌دانید از شیوه زندگی باطلی که از پدرانتان به ارث برده بودید بازخریده شدید و نه به چیزهای فانی چون سیم و زر، بلکه به خون گرانبهای مسیح، آن برای بی‌عیب و بی‌نقص. و بار دیگر به واژه بره دقت کنید که ما را به عید فسح باز می‌گرداند. بره فسح. عیسی آن بره بی‌عیب بود. او گناه اولیه نداشت. او بی‌نقص بود. بدون هیچ گناه شخصی و ما از طریق خون او رهایی یافته‌ایم. و اما با توجه به این آیات می‌خواهم شما را به مزامیر 107 آیه 2 ببرم. چنین گویند فدیه شدگان خداوند که ایشان را از تنگی فدیه داده است یا از دست دشمن فدیه داده است. خب دشمن کیست؟ شیطان، درست است. اما اگر ما فدیه داده شده ایم باید چه کار کنیم؟ باید این را بر زبان بیاوریم. اگر نگوییم فدیه ای نیز وجود نخواهد داشت. متوجه هستید؟ این اعتراف شماست. این شهادت شماست که باعث می شود خون عیسی در زندگی شما عمل کند. در غیر این صورت این خون در تشت باقی می ماند. بیایید به آنچه می توانیم در این باره بگوییم فکر کنیم. مثالی کوچک برای شما می زنم. این تنها روش بازگو کردن این شهادت نیست، اما شهادت شخصی من این است که از طریق خون عیسی من از دستان شیطان رهایی یافتم. برادران و خواهران، در مورد این که قبل از ملاقات عیسی من کجا بودم شکی ندارم. من در دستان شیطان بودم و در این باره اصلا فکر دیگری نمیتوانم بکنم. اما امروز آنجا نیستم، زیرا من از طریق خون عیسی از دستان شیطان فدیه داده شدم. حال میخواهم شما را دعوت کنم تا شریک این برکت شده و این را با من تکرار کنید. این پیغام بسیار کاربردی است. من نحوه انجام بسیاری از مطالب را به شما نشان میدم و هرچه فعالتر عمل کنید برکت بیشتری خواهید یافت. پس ابتدا عبارت به عبارت میگویم و آن را بعد از من تکرار کنید. به همراه من نگویید لطفا. از طریق خون عیسی من از دستان شیطان فدیه داده شده. خب خوب است. حالا ببینم میتوانید با هم این را تکرار کنید؟ از طریق خون عیسی من از دستان شیطان فدیه داده شده. خب آلیست، شما خیلی باوشید، اما بسیار مهم است که بتوانید این را به شخص دیگری بگویید. حالا به شما پیشنهاد میکنم که هر کدام از شما به کنار دستی خود نگاه کرده و درست در چشمان او زل بزنید و خجالت نکشید. مذهبی رفتار نکنید. بگویید از طریق خون عیسی من فدیه داده شدم. این فرصت را از دست ندهید. شخصی را پیدا کنید و به او بگویید. بله درست است. بله درست است. برخی از شما با این کارتان آزادی جدیدی را کسب خواهید کرد که قبلا نداشته اید. به نکته دوم از آنچه خون عیسی برای ما مهیا می کند نگاه می کنیم. یعنی پاک شدن. اکنون به اول یوحنا 1:7 برویم. اما اگر در نور گام برداریم چنان که اون نور است با یکدیگر رفاقت داریم و خون پسر او عیسی ما را از هر گناه پاک می سازد. منظور از او عیساست. در زبان اصلی افعال این آیه زمان حال استمراری است. و لطفاً دقت کنید، اگر ما به گام زدن در نور ادامه دهیم آن زمان است که در آن زمان به مشارکت با یکدیگر ادامه خواهیم داد. و اما در زبان اصلی تمامی افعال زمان حال استمراری است. توجه به این مسئله ضروری است. اگر ما به راه رفتن در نور ادامه دهیم در آن زمان است که می توانیم با یکدیگر مشارکت داشته باشیم. و لطفاً دقت کنید، این که شما با یکدیگر مشارکت دارید مدرکی است مبنی بر این که شما در نور قدم برمی دارید. و اگر شما مشارکتی نداشته باشید در آن صورت خارج از نور هستید. اگر بیرون از نور باشید بنابراین خاصیت پاک کنندگی خون بر شما تأثیری نخواهد داشت. این حقیقتی بسیار مهم است. خون در تاریکی پاک نمی کند. اگر ما به راه رفتن در نور ادامه دهیم یعنی به مشارکت با یکدیگر، آن زمان است که خون عیسی پسر او دائما ما را از گناهان پاک می کند. این تدارکی دائمی است. فرقی نمی کند که کجا هستید. اگر ما در نور باشیم، حتی اگر در سخت‌ترین شرایط باشیم، اگر در میان شرورترین مردم دنیا باشیم، اگر همه نیروهای تاریکی به ضد ما باشند، اما چون در نور عیسی دائما قدم برمی‌داریم، خون عیسی دائما ما را از همه گناهان پاک خواهد کرد. بگذارید تصویر زیبای دیگری به شما ارائه دهم. این صفحه را نگه دارید چون باز به اینجا باز خواهیم گشت. لحظه به مزمور 51 بریم. بله، مزمور 51. این مزمور توبه داوود است. توبه‌ای که پس از محکوم شدن به خاطر دو گناه وحشتناکش انجام می‌دهد. گناهان او زنا و قتل بودند. او با فریادی بلند از توبه و استدعا برای رحمت به سوی خداوند می آید. نمی توانیم همه آن را بخوانیم، اما بیایید به آنچه او در آیه 7 می گوید نگاه کنیم. با زوفا پاکم کن که طاهر خواهم شد، شستشویم کن که از برف سفیدتر خواهم شد. به واژه زوفا در اینجا دقت کنید. داوود در اینجا به چه چیزی می اندیشید؟ به فسح. بله، او چه چیزی در ذهن داشت؟ خون. بله، درست است. با زوفا پاکم کن و من پاک خواهم شد، مرا شستشو کن و من سفیدتر از برف خواهم شد. این که شما می دانید بعد از ارتکاب گناه باید به کجا بروید برکت بسیار بزرگی است. فکر می کنم هر کدام از ما این فرصت را داریم. برادران و خواهران، لحظه صبر کنید و به میلیارد انسانی که گناهکارند و نمی دانند باید به کجا بروند بیاندیشید. می توانید لحظه تصور کنید که داشتن عذاب وجدان چقدر سخت است؟ رنج کشیدن به خاطر وجود گناه در وجودتان و عدم اطلاع از اینکه برای یافتن بخشش و آرامش باید به کجا بروید وحشتناک است. این شرایط نیمی از بشریت امروز است. ما چه داریم به آنها بدهیم؟ به اول یوحنا 1:7 برگردیم و من به شما الگوی کوچکی ارائه می دهم. از قبل هم اینا را آماده نکردم و این کار را فی البدایه انجام می دهم. البته قبلا بارها این کار را انجام دادم، ولی اجازه دهید این جمله را چنین بگویم. وقتی که من در نور راه می روم، خون عیسی همکنون و دائما مرا از هر گناهی پاک می کند. می دانید که چرا می گویم؟ بله؟ بله، زیرا می خواهم این مطلب برای همین لحظه و همینجا کاربرد خود را در زندگی شما نشان دهد. درست در همین لحظه و نه فقط برای این لحظه، بلکه برای همیشه که ما در نور راه می رویم. آیا می خواهید این عبارت را پس از من تکرار کنید؟ خب، در حالی که من در نور راه می روم، خون عیسی مرا همکنون و دائما از هر گناهی پاک می سازد. باشد؟ بیایید ببینیم می توانیم آن را با هم تکرار کنیم؟ وقتی که من در نور راه می روم، خون عیسی مرا همکنون و دائما از هر گناه پاک می کند. آمین. تدارک عالی دیگری که در خون وجود دارد عادل شمردگی است. عادل شمردگی واژه الهیاتی است که باعث اندوه برخی از افراد می شود و در واقع واژه چندان بدی هم نیست. عبارت یونانی آن به معنای عادل کردن است، اما این واژه دارای طرف گسترده‌ای از معانی مختلفی است. اجازه دهید ابتدا از کلام خدا بخوانیم. رومیان 5:9. پس چقدر بیشتر اکنون توسط خون او پارسا شمرده شده ایم و به واسطه او از غضب نجات خواهیم یافت. بنابراین ما توسط خون او پارسا شمرده شده ایم. بگذارید معنی این آیه را برای شما این گونه بازگو کنم. شما به خاطر جرم بزرگی به دادگاه فرا خوانده شدید. زندگیتان در خطر است و سپس حکم قرائت می شود و شما تبرئه می شوید. این عادل شمردگی است. شما تبرئه شدید. شما با عدالت عیسی مسیح عادل شمرده شدید، نه با عدالت خودتان. اما این همچنین به این معنا نیز است که شما پارسا گشتید. یعنی این واژه تمام این معانی را در بر دارد. تبرئه شده، بیگناه، عادل شمرده شده، پارسا شده. اما روشی هم وجود دارد که این واژه را به یاد بسپارید که عادل شمرده شدن به معنای این است که گویی من هرگز گناهی نکردم. چرا؟ زیرا من از طریق عدالت عیسی عادل شمرده شدم و او هم هرگز گناهی نکرد. او هیچ تقصیری نداشت. در گذشته او چیزی نبود که باید پوشانده میماند. میدانید عدالت شخصی شما هرگز شما را به آسمان نمیبرد. اشعیا میگوید که همه عدالت شما مانند پارچه کثیفی در حضور خداوند است. و بگذارید آن پارچه‌های کثیف کنار بروند و خون عیسی شما را در عدالت عیسی سهیم گرداند. در آن صورت شیطان هیچ مدرکی برای متهم ساختن شما ندارد. آیه زیبای دیگری نیز وجود دارد. این صفحه را اینجا نگه دارید تا با هم به رومیان برویم، زیرا ممکن است به اینجا برگردیم. بعضی از مردم میگویند که من انتظار دارم آنها انگشتان بیشماری داشته باشند تا تمامی صفحات کتاب مقدس را نگاه دارند. خب در اشعیا 61:10 چنین آمده: در خداوند شادی بسیار می کنم و جان من در خدایم به وجد می آید، زیرا مرا به جامعه نجات ملبس ساخته و ردای پارسایی به من پوشانیده است. بر طبق این آیه دو چیز است که شما را دریافت می کنید: نجات و پارسایی. وقتی که به عیسی و قربانی او اطمینان می کنید، به لباس نجات ملبس می شوید. اما این نکته اینجا پایان نمی پذیرد. شما باید به ردای عدالت نیز ملبس گردید. یکی از ترجمه ها چنین می گوید: او مرا با ردای عدالت پیچیده است. شما کاملا با پارسایی عیسی مسیح پوشیده شده اید. شیطان چیزی برای گفتن بر علیه شما ندارد. اگر او به شما می گوید کارهای بسیار اشتباهی انجام داده اید، می دانید چه کار کنید؟ بگوید با تو موافقم و بگوید حق با توست شیطان، اما همه آنها در گذشته اتفاق افتاده و من با پارسای عیسی مسیح اکنون ملبس گشتم. اکنون ببین می توانی عیبی در من بیابی؟ بیایید به رومیان 5:9 بازگردیم. سریعا آن را می خوانم تا ببینم به کجا می رسیم. با دقت به من گوش کنید. از طریق خون عیسی من پارسا شده، تبرئه گشته، بی تقصیر و عادل شمرده شدم، درست همانند این که هرگز گناهی مرتکب نشده باشم. درست است؟ اما با من تکرار نکنید. من اول میگویم و سپس شما را بعد از من تکرار کنید. از طریق خون عیسی من پارسا شده، تبرئه گشته، بی تقصیر و عادل شمرده شدم، درست همانند این که هرگز گناهی مرتکب نشده باشم. نفس عمیقی بکشید و بگویید متشکرم خداوندا. ادامه می دهیم. نکته بعدی تقدیس است. به عبرانیان 13:12 بریم: به همین سان عیسی نیز بیرون دروازه شهر رنج کشید تا با خون خود قوم را تقدیس کند. و اما در زبان اصلی فعل تقدیس کردن مستقیما به واژه مقدس مربوط می شود و در واقع از ریشه واژه سانکت مشتق شده است که همان واژه سینت در انگلیسی است. بنابراین تقدیس کردن یعنی مقدس کردن و قدیس نمودن. این واژه دارای دو جنبه است، یکی از آنها منفی است و دیگری مثبت. یعنی ما از گناه و هر آنچه باعث آلودگی ماست جدا می شویم، سپس ما با قدوسیت خود خداوند مقدس می گردیم. در 12 باب از کتاب عبرانیان که درباره تردیب خداوند سخن می گوید چنین آمده است: پدران ما کوتاه زمانی بنابر صلاح دید خود ما را تأدیب کردند، اما خدا برای خیریت خودمان ما را تأدیب می کند تا به قدوسیت او سهیم شویم. عبرانیان 12:10. دقت کنید، این نه قدوسیت و عدالت ماست، بلکه قدوسیت اوست. و اما ما چگونه در قدوسیت او شریک می گردیم؟ بله، از طریق خون عیسی. بنابراین عیسی که انسانها را با خون خود تقدیس می کند، بیرون از دروازه رنج کشید. اجازه دهید به شما نشان دهم که چگونه این خون را در زندگیتان به کار بگیرید. این را اعلام می کنم که از طریق خون عیسی تقدیس شده و برای خداوند جدا شدم و با قدوسیت او قدوس گشتم. مطمئن نیستم که بتوانم این را از حفظ بگویم، اما سعی می کنم. این بار شما پس از من این کلمات را تکرار کنید: از طریق خون عیسی تقدیس شده و برای خدا جدا شدم و با قدوسیت او قدوس گشتم. می توانید جای واژه ها را کمی عوض کنید، ولی حقایق را اعلام کنید. این آن چیزی است که مهم است. باشد. و اما آنچه تاکنون انجام دادید این است که زوفا را در تشت فرو برده و خون را از طریق آن بر خودتان پاشیده اید. حالا ادامه می دهیم: تاکنون فدیه، پاک شدن، عادل شمردگی و تقدیس را بررسی کردیم. حالا به مبحث دیگری خواهیم پرداخت. حیات. یک بار شنیدم که واعظی میگوید تمامی تدارک خون عیسی جنبه منفی دارند، یعنی آنها تنها ما را از چیزی نجات میدهند، اما من فکر میکنم این جمله خطرناکی، زیرا چیزی مثبت تر از حیات به ذهن من نمیرسد. بیاید لحظه به کتاب لاویان 17:11 نگاه کنیم. این متنی است که قبلا هم خواندم. زیرا حیات هر جاندار در خون است و آن را در مذبح به شما دادم تا برای جانهای شما کفاره کند. زیرا خون است که به واسطه حیاتش کفاره می کند. این خون است که کفاره جانهای ماست. بنابراین حیات خداوند در خون عیسی است. حیات خود خداوند. حیات خالق. ذهنهای انسانی ما نمیتواند عمق این مفهوم را درک کند، زیرا خالق به طور نامحدودی فراتر از تمامی این چیزهایی است که خود خلق نموده است. تمامی خلقت به یک اشاره او به وجود آمدند. میدانید، کاش ما میتوانستیم واقعا معنای آنچه در خون عیسی وجود دارد را درک کنیم. من گفتم که در یک قطره از خون عیسی قوت بیشتری وجود دارد تا کل پادشاهی شیطان، زیرا ما در آن حیات بی انتها ابدی و نامحدود خداوند را داریم. حیاتی که در خون عیسی است و پیش از آن که چیزی حتی خلق شده باشد وجود داشت. با به خاطر سپردن این حقیقت بیایید به یوحنا باب 6 بریم و از آیه 53 الی 57 را بخوانیم. عیسی به ایشان گفت: آمین آمین به شما میگویم. در تعالیم عیسی دو سطح از تأکید وجود دارد. در ترجمه هایی که ما داریم گاهی گفته می شود آمین و گاهی گفته می شود آمین آمین. آمین یعنی این بسیار مهم است و آمین آمین یعنی این مسئله فوق العاده مهم است. بنابراین این یکی از جملات بسیار مهم عیسی است. فکر می کنم حالا با آمین آمین بازگردیم. عیسی به دیشان گفت: آمین آمین به شما میگویم که تا بدن پسر انسان را نخورید و خون او را ننوشید در خود حیات ندارید. هر که بدن مرا بخورد و خون مرا بنوشد حیات جاودان دارد و من در روز واپسین او را برخواهم خیزانید، زیرا بدن من خوردنی حقیقی و خون من آشامیدنی حقیقی است. کسی که بدن مرا میخورد و خون مرا مینوشد در من ساکن میشود و من در او. همان گونه که پدر زنده مرا فرستاد و من به پدر زنده ام، آن که مرا میخورد نیز به من زنده خواهد بود. و اما من مطمئن هستم به روش‌های مختلفی میتوان این آیات را به کار گرفت. خب، من خدمات مسیح خود را از سال 1946 در شهر عرب نشین رام الله درست در شمال اورشلیم شروع کردم. اکنون دیگر آنجا شهر کوچکی نیست و تبدیل به شهر بزرگی شده و در آن زمان زبان گفتاری ما در خانه عربی بود. تجربیات خاصی وجود دارند که اگر وارد وجودتان شد نهادی نمی شود. هرگاه که من درباره عشای ربانی فکر می کنم و در مورد شرکت در شام خداوند می اندیشم، همیشه به آنچه عرب ها می گویند فکر می کنم که بیایید خون عیسی را بنوشیم. این آن عبارت عجیب و غریب است. برای من زمانی که در عشا شرکت می کنم، عشا این است که من بدن او را می خورم و خون او را می نوشم. اما این سوال در ذهن برخی از مردم ایجاد می شود که چگونه می توان این را تحمل کرد؟ تعلیمی که به برخی از ما داده شده این است که ما این کار را به عنوان یک یادگاری انجام می دهیم. این آن چیزی نیست که عیسی گفت. او گفت: شما بدن مرا می خورید و خون مرا می نوشید. ما این کار را به یادگاری نیز انجام می دهیم. حتما همینطور است، اما این کل ماجرا نیست. ما در واقع در بدن و خون عیسی مسیح خداوند شریک می شویم. دلیلی برای تغییر این حقیقت وجود ندارد. زمانی که مسئله خوردن بدن و خون مطرح می شود، نظرات مختلفی شنیده می شود. در کلیسای کاتولیک و کلیساهای سنتی، این کشیش تقدیس شده است که باعث تأثیر عشا می گردد. می خواهم بدانید که من به این چیز ایمان ندارم، ولی این باورم که کاربرد این موضوع در زندگی ما از طریق ایمان است. زمانی که ما با ایمان آن را دریافت می کنیم و ایمان داریم آنچه عیسی در کلام خود گفته حقیقت دارد، عشا نیز در زندگی ما تأثیر می گذارد. خب، من این تعریف از عشا را می پذیرم. بیایید لحظه‌ای به اول قرنتیان باب 10 برگردیم. من ایمان دارم که از همه کلیسای بابتیست، من ایمان دارم که هم از کلیساهای بابتیست و هم از کلیساهای نیو بابتیست افرادی در اینجا حضور دارند. شاید این اراده خداوند باشد. خب برادران، به یاد می آورم واعظی از کلیسای نیو بابتیست یک بار به دوستان مسیح خود چنین گفت: عیسی درباره عشا گفته است هرگاه این کار را کردید، اما شما گاهی این کار را انجام می دهید. بیایید لحظه به اول قرنتیان 10:16 نگاه کنیم. آیا جام برکت که به جهت آن شکر می گذاریم شریک شدن در خون مسیح نیست؟ شریک شدن یعنی سهم داشتن در خون مسیح. و آیا نانی که پاره می کنیم شریک شدن در بدن مسیح نیست؟ و او ادامه می دهد و به آنها یادآوری می کند که شام خداوند چگونه باید برگزار شود. در آیه 23 و آیات بعدی او چنین می گوید: زیرا من از خداوند یافتم آنچه را نیز به شما سپردم، که عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم دشمن کردند نان را گرفت و شکر نموده پاره کرد و فرمود این است بدن من برای شما، این را به یاد من به جای آورید. این مطلب کاملا درست است که ما به یادگاری او این کار را انجام می دهیم. اما ما به یادگاری او چه کاری را انجام می دهیم؟ ما بدن او را می پذیریم. به همین سان جام را گرفت و فرمود این جام عهد جدید است در خون من، هر بار که از آن می نوشید به یاد من چنین کنید، زیرا هرگاه این نان را بخورید و این جام را بنوشید مرگ خداوند را اعلام می کنید تا زمانی که باز آید. می خواهم تأکید کنم که از همه انتظار ندارم مانند من و روت باشند، چون آزادی شگفت‌انگیزی در بدن مسیح وجود دارد. ما تا حدی می توانیم کاری که خداوند ما را برای انجامش هدایت کرده انجام دهیم، اما عشا برای من دارای اهمیت بسیاری است. من شدیداً احساس می کنم که به حیات خداوند احتیاج دارم. فکر می کنم می توانم با فروتنی این را بگویم که خود من مثال زنده از حیات خداوند هستم. بسیاری از شما نمی توانید حتی فکر کنید که من 71 سال سن دارم و فکر می کنم قسمتی از آن به خاطر زندگی در خون و بدن عیسی است. به نظر من این یک آموزه نیست، بلکه این حقیقتی زنده است. بنابراین ما چنین عمل می‌کنیم. اما دقت کنید، من نمی‌گویم که همه باید این گونه عمل کنند. ما زن و شوهر هر روز در عشا شرکت می‌کنیم و هر روز صبح من همین جملات را تکرار می‌کنم. اما من چه می‌گویم؟ لطفاً یادآوری کنید. بله درست است. بله من نان را پاره می‌کنم و می‌گویم خداوند عیسی، ما این نان را به عنوان بدن تو میپذیریم، سپس آن را میخوریم و سپس جام کوچک را با یکدیگر مینوشیم و میگوییم ما این جام را به عنوان خون تو میپذیریم و من میگویم با این کار مرگ تو را اعلام میکنم تا زمانی که تو بازگردی. یعنی ما معمولا این کار را در اورشلیم، جایی که مسیحیان کمتر از 1% از جمعیت آنجا را تشکیل میدهند، انجام میدادیم. این چه فرصت استثنایی بود که مرگ خداوند را هر روز در شهری که او برای ما مرد اعلام کنیم. یکی از مفسران برجسته کتاب مقدس در قرن اخیر نظر خود را در این باره چنین میگوید: ما مرگ خداوند را با این کار نشان داده و اعلامش میکنیم تا زمانی که او بازگردد. او میگوید زمانی که ما این آیین را به جا میآوریم، رسم یا هر آنچه که نامگذاری میکنید، در واقع ما از زمان حال خارج میشویم. ما گذشته ای نداریم جز صلیب و آینده ای نداریم جز بازگشت او، و این در آیین عشای ربانی وجود دارد که ما مرگ و بازگشت او را اعلام میکنیم و هرگاه این رسم را انجام میدهیم به خودمان یادآوری میکنیم که او باز میگردد. و اما چگونه قرار است این اعتراف را انجام دهیم؟ بله فقط با ایمان. قرار نیست هر روز عشا داشته باشیم و هرگز هم نمیگویم که شما باید این کار را انجام دهید. بیای تنها این را بگوییم زمانی که ما خون تو را میپذیریم، حیات تو را دریافت میکنیم. حیاتی الهی، ابدی و بی پایان. باشه؟ خب اگر بتونم اونو به یاد بیارم، من میگویم و شما بعد از من تکرار کنید. خداوندم عیسی، وقتی که ما خون تو را دریافت می‌کنیم، در خون تو حیات تو را نیز دریافت می‌کنیم، یعنی حیات خداوند را، حیاتی الهی، ابدی و بی‌پایان. خداوند از تو متشکرم. بیایید لحظاتی او را بپرستیم. خون او را بپذیرید. بگذارید آن حیات الهی شما را پر کند. قلبتان و فکرتان و حتی جسم فیزیکیتان را پر سازد. پولس در این باره می‌گوید مرگ توسط حیات فرو بلیده می شود. اما من فکر می کنم فرایند دائمی مرگ در بدنهای ما، یعنی بیماری، فساد و چیزهای دیگری وجود دارد که باید هر روزه با حیات خداوند فرو بلیده شود. پولس می گوید اگر چه انسانیت ظاهری ما فرسوده می شود، اما انسانیت باطنی ما روز به روز تازه تر می گردد و در انسانیت باطنی ما به اندازه کافی حیات هست که انسان ظاهری ما را زنده نگاه دارد تا زمانی که کار ما بر زمین به پایان رسد. آمین. می‌خواهیم درباره دو تأثیر دیگری که خون عیسی دارد سخن بگوییم. ششمین تأثیر شفاعت است. به عبرانیان باب 12 می‌رویم و از آیات 22 تا 24 را می‌خوانیم. می‌خواهم به زمان افعال دقت کنید. فعل نزدیک آمده اید در این آیه به کار رفته است. در واقع ما در آینده نزدیک نخواهیم آمد و نه در جسم، بلکه ما در روح آمده ایم. اینجا به 8 چیز اشاره می‌شود که ما به آن نزدیک شده ایم. 1. کوه صهیون. 2. اورشلیم آسمانی، شهر خدای زنده، نه اورشلیم زمینی. 3. به جمع شادمانه هزاران هزار فرشته. من ترجمه دیگری از این قسمت که میگوید محول فرشتگان را بیشتر میپسندم. اکنون زمان کافی برای پرداختن به ترجمه های مختلف را نداریم، اما فکر میکنم که در ترجمه هزاره نو میگوید به جمع شادمانه هزاران هزار فرشته. فرشتگان هم به خاطر ما بهترین لباسهایشان را می پوشند که دیدن محول هزاران هزار فرشته بسیار عالی است، اما شرکت در محول آنها چیز دیگری است. من و رود 3 سال پیش با اعضای گروه کوچکی از رهبران که در خانه جمع شده بودند در شهر بلافاست بودیم. خود را در مقابل یکدیگر و در مقابل خداوند فروتن کردیم و حضور خداوند در میان ما حرکت می کرد. در همان زمان بود که رود به مدت 10 دقیقه گروه بیشماری از فرشتگانی را دید که می رفتند و می آمدند. پس از اینکه رود چشمانش را بست، در روح دید که یکی از آنها وارد اتاق شد. می خواهم بگویم که امروز همچنین تجربیاتی وجود دارد. ما فرقی با مردم زمان عهد جدید نداریم. ما به کوه صهیون، به اورشلیم آسمانی آمدیم و در جمع شادمانه هزاران هزار فرشته هستیم. کلیسای نخست‌زادگان که نامش در آسمان ثبت شده است، آنانی که تولد تازه دارند و نامهایشان در آسمان نوشته شده است. نکته بعدی، خداوند که داور همه آدمیان است. خواهران و برادران عزیز، خدا را شکر می‌کنم که پس از عبارت خداوند داور همگان جمله ادامه پیدا می‌کند، وگرنه نمی‌توانستیم پیشتر از آن جلو برویم. و نکته بعدی، به روح‌های پارسایانی که کامل شدند. به نظر من این قسمت اشاره به مقدسان عهد عتیق دارد که از طریق قدم زدن در ایمان آنچه را که ما از طریق تولد تازه دریافت می‌کنیم را دریافت کرده بودند. و نکته بعدی، عیسی که واسطه عهد جدید است. برای همین است که ما می‌توانیم به آنجا برویم و به آنجا نزدیک شویم. اگر تنها در مقابل خدایی که داور همگان است قرار داشتیم، هرگز نمی‌توانستیم به آنجا وارد شویم. اما به همراه خداوند داور، عیسی که واسطه عهد جدید است، نیز وجود دارد و به خون پاشیده‌ای که نیکوتر از خون هابیل سخن می‌گوید. و آخرین نکته، خون پاشیده شده عیسی که در آسمان متفاوت تر از خون هابیل سخن میگوید. 3 تفاوت بارز در اینجا وجود دارد. خون هابیل برخلاف اراده او ریخته شد، اما خون عیسی با اراده او. خون هابیل بر زمین ریخته شد، ولی خون عیسی بر قدس الاقداس. خون هابیل برای انتقام فریاد برمی آورد و خون عیسی استدعای رحمت دارد. این مکاشفه بسیار زیبا بود و نمیخواستم هیچ کدام از شما از آن محروم شوید. وقتی که ما ضعیف هستیم و تحت فشار و نمیتوانیم دعا کنیم و فکر میکنیم آیا میتوانیم زنده بمانیم یا نه، خوب است بدانیم که در آن زمان خون عیسی که در حضور خداوند پاشیده شده است از سوی ما سخن میگوید و طلب بخشش و رحمت میکند. بیایید اعتراف کوتاهی انجام دهیم. این کار را با هم انجام می دهیم. از پیش آماده نکردم، اما می گویم شما نیز تکرار کنید. خداوندا، از تو متشکرم حتی زمانی که نمی توانم دعا کنم، خون عیسی برای من در آسمان سخن می گوید. بیایید این را یک بار دیگر تکرار کنیم. چون با اطمینان زیادی نگفتید، انگار صدای من هم زیاد مطمئن نبود. خداوندا، از تو متشکرم که حتی زمانی که من نمیتوانم دعا کنم، خون عیسی برای من در آسمان سخن میگوید. آمین. و نهایتاً ما از طریق خون عیسی به حضور خداوند دسترسی داریم. این 2 تدارک آخری که خون عیسی به ما عطا کرده است، ما را از قلمرو زمان خارج کرده و به سوی قلمرو آسمانی و ابدی میبرد، جایی که همه ما می‌خواهیم به هر حال به آنجا برسیم. عبرانیان 10:19 و ادامه آن، مخصوصاً که این آیه در زمان پرستش امروز صبح در اینجا نقل قول شد، فکر میکنم این قسمتی از کار خداوند است. عبرانیان 10:19. پس ای برادران، از آنجا که به خون عیسی میتوانیم آزادانه به مکان اقدس داخل شویم، یعنی از راهی تازه و زنده که از میان آن پرده که بدن اوست بر ما گشوده شده است، و از آنجا که کاهنی بزرگ بر خانه خدا داریم، بیایید با اخلاص قلبی و اطمینان کامل ایمان به حضور خدا نزدیک شویم، در حالی که دلهایمان از هر احساس تقصیر زدوده و بدنهایمان با آب پاک شسته شده است. بیایید بی تزلزل امیدی را که به آن معترفیم همچنان استوار نگاه داریم، زیرا وعده دهنده امین است. در اینجا از اطمینان و جسارت سخن میگوید. واژه یونانی آن به معنای آزادی بیان است. بسیار مهم است که اطمینان ما آزادی بیان را برمغان می آورد. به عبارت دیگر، بیایید به یاد داشته باشیم که این شهادت ماست. اگر ما این را شهادت ندهیم، وارث آن نخواهیم بود. به کلمات بعدی توجه کنید. بیایید بی تزلزل امیدی که با آن معترفیم را همچنان استوار نگاه داریم. عبرانیان 3:1 چنین میگوید که عیسی کاهن اعظم اعترافات ماست. عبرانیان 4:14 میگوید اعتراف خود را استوار نگاه دارید. اما عبرانیان 10:23 میگوید اعتراف خود را بی تزلزل استوار نگاه دارید. این جمله در واقع به شما چه میگوید؟ زمانی که شما در هواپیما هستید و اعلام می شود کمربندهایتان را ببندید، شما انتظار چه چیزی را دارید؟ بله، انتظار تکانهای شدید را. درست است. وقتی که کلام خدا می گوید اعتراف کنید و اعتراف خود را استوار نگاه دارید و اعتراف خود را بی تزلزل استوار نگاه دارید، درست همانند این است که خداوند به شما می گوید کمربندهای خود را سفت ببندید، زیرا تکانهای شدیدی در پیش هستند. اما اجازه ندهید که این تکانها باعث شوند شما کمربند خود را باز کنید. به اعتراف صحیح خود ادامه دهید، حتی اگر کاملا برخلاف تمام چیزهایی است که در اطراف شما اتفاق می افتد. زیرا باز هم کلام خداوند حقیقت است. دیدید که ما از طریقی تازه با آن مکان اقدس دسترسی داریم. لحظه‌ای به لاویان 16 برگردیم، جایی که کاهن اعظم هر سال یک بار با آنجا وارد می شد. او باید چه کار می کرد؟ بله، او باید با بخور سوز خوشبو که بخور آن تخت رحمت را می پوشاند وارد می شد. او همچنین باید با خون قربانی وارد می شد و او آن را 7 بار بین پرده و تخت رحمت می پاشید. 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار و 7 بار. و سپس آن را بر سمت شرقی آن در مقابل تخت رحمت می پاشید. زمانی که نویسنده عبرانیان می گوید ما از طریق تازه و زنده، یعنی خون عیسی، جسارت وارد شدن داریم، یعنی او درباره 7 بار پاشیده شدن خون در مقابل تخت رحمت و خونی که باید بر تخت پاشیده می شد فکر می کرد. ما می توانیم به حضور تخت خداوند قادر مطلق، مقدسترین جا در کل کیهان، با جسارت وارد شویم. و این به خاطر خون عیسی است و به خاطر آن است که ما به آنجا دسترسی داریم. بنابراین درباره خودمان چه چیزی می توانیم بگوییم؟ بیایید بگوییم خداوند متشکرم. این را از اول میگویم، زیرا حتی هنوز نمیدانم که میخواهم چه چیزی بگویم. خداوند، از تو متشکرم که از طریق خون پاشیده شده عیسی به حضور تو دسترسی دارم، به حضور خداوند قادر مطلق، به مقدسترین جا در کل هستی. فکر میکنید میتوانیم این را یک بار دیگر اعلام کنیم؟ خداوند، از تو متشکرم که از طریق خون پاشیده شده عیسی به حضور تو دسترسی دارم، به مقدسترین جا در کل هستی. بگذارید که این جلسه را با شعار روس مطالب 7 تدارکی که خون برای ما دیده است به پایان برسانیم. ممکن است ترتیب آنها به هم بریزد، اگرچه من فکر می‌کنم این ترتیبی منطقی است. فدیه، پاک شدن، عادل شدن، تقدیس شدن، حیات، شفاعت و دسترسی. اینکه 7 بار پاشیده شده است به 7 روش مختلف در ما کار می‌کند. اما به یاد داشته باشید ما از طریق خون بره بر شیطان غالب آمدیم. و این به چه طریقی است؟ بله، از طریق کلام شهادت ما. بیایید این را با هم تکرار کنیم و جلسه را به پایان برسانیم. فراموش نکنید این قسمت را نیز اضافه کنید که ما جان خود را عزیز نمی شماریم حتی تا به مرگ. حواستان به من است؟ ما از طریق خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز گشتیم، زیرا که جان خود را عزیز نمی‌شماریم حتی تا به مرگ. اکنون تنها یک کار منطقی است، یعنی در پرتو تمامی این حقایق تنها و تنها خداوند را ستایش کنیم. اگر ما او را ستایش نکنیم، در واقع به تمامی این مسائل ایمان نداریم.